شنونده ما هستید، دعوت میکنم تا لحظات دیگر با رسیدن به ساعت 9 در گذرگاه تندرستی رو بشنوید.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه دوم تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیشین با دوره‌های تاریخی ایران و مفهوم سرزمین‌های ایرانی آشنا شدیم و اکنون طبق وعده‌ای که با شما کردم به مرور کلیات تاریخ پزشکی ایران می‌پردازم. نوع زندگی انسان از ابتدا با درد و رنج و بیماری همراه بوده است و آدمیان کوشش کرده‌اند که بیماری را درمان و رنج را کاهش دهند. مردم در گذشته‌های دور عامل بیماری‌ها را فوق طبیعی و در اثر خشم خدایان می‌دانستند و علاج آنها را در سحر و جادو، مراسم ویژه، گاه گریه و زاری و یا موسیقی‌های مخصوص می‌جستند. با گذشت زمان تجربه‌های بشری بر هم افزوده شد و کم کم دانش پزشکی به وجود آمد. در فرهنگ و تمدن ایرانی دانش پزشکی و پزشکان مقام ویژه داشتند. بزرگترین منبعی که در موضوع پزشکی در دوره باستان در دست است، مربوط به دوره هخامنشی و پیش از آن، یعنی کتاب اوستا است. اوستا کتاب مقدس زردشتیان است. ایرانیان باستان اهورامزدا را آفریننده پاکی و تندرستی و اهریمن را به وجود آورنده پلیدی و بیماری می دانستند. بنابر باور زرتشتیان، نخستین پزشک ایرانی تریتا پدر گرشاسب پهلوان بود. او می توانست سحر و جادو را باطل کند و زخم و تب را از بین ببرد. در زمان هخامنشیان که در بازه زمانی 550 تا 330 پیش از میلاد بر سر قدرت بودند، علاوه بر پزشکان ایرانی، پزشکان مصری، هندی و یونانی در دربار خدمت می کردند و هر یک با روش‌های خود به درمان بیماری‌ها می پرداختند. دوره هخامنشیان با حمله اسکندر یونانی به ایران پایان یافت و یونانیان حکومت را در دست گرفتند. در این مرحله پزشکی یونانی هم در ایران رواج پیدا کرد. پس از جانشینان اسکندر، اشکانیان بر سر کار آمدند. در زمان اشکانیان که از حدود 250 پیش از میلاد نزدیک به 500 سال حکومت کردند، فرهنگ و دانش یونانی در ایران نفوذ قابل توجهی یافت. پزشکی ایران پیش از دوره اسلامی، یعنی دوره باستان را میتوان در دو بخش بررسی کرد. بخش اول عقاید و باورهایی است که با باورهای دینی و آیینی در هم آمیخته و در کتاب اوستا میتوان نمونه هایی از آن را یافت. بخش دیگر مربوط است به پس از دوره هخامنشی تا پایان ساسانیان که تأثیر علوم یونانی را در خود دارد. همچنین در یکی از کتاب‌های ایرانیان روزگاران گذشته به نام دینکرد که به خط و زبان پهلوی ساسانی نوشته شده، شرح مفصلی درباره پزشک و پزشکی نگاشته شده است. از جمله این که اهورامزدا برای درمان هر بیماری دست کم یک گیاه آفریده است. در همین کتاب برای معاینه و معالجه توسط پزشکان نیز قانونهایی وجود دارد. برای مثال به پزشک این حق داده شده است که غذای خوب و لباس زیبا و اسب تندرو درخواست کند و پول نقد نیز بگیرد و معین شده که مالک خانه یا ده یا رئیس کشور چه مقدار حق معالجه به پزشک بدهد و حق علاج پزشک از فقرا برای درمان چقدر باید باشد. نیز آمده است از وظایف پزشک آن است که بیمار را با احتیاط کامل و خوشرویی ببیند و اگر در عیادت بیمار کوتاهی کند جنایت کرده است. همچنین بخشی از کتاب دینکرد به معالجه حیوانات اهلی و سگها اختصاص دارد و در کتاب اوستا که از آن سخن به میان آمد، سه راه برای درمان ذکر شده: یکی جراحی، دیگری با داروی گیاهی و سوم از راه دعا و نیایش. در کتاب پزشکی دیگری که آن هم به خط و زبان پهلوی است آمده است که یک پزشک خوب باید مهارت تشخیص بیماری ها و معاینه دقیق بیمار را بداند، اعضای بدن و مفاصل را بشناسد و معرفت به انواع داروها داشته باشد. باید خوشخلق و مهربان و شیرین سخن و نسبت به بیماران با حوصله باشد. باید امتحان کافی از صداقت خود داده باشد و اگر سه نفر را معالجه یا عمل کرد و هر سه مردند، دیگر هیچگاه اجازه معالجه نخواهد داشت. اهمیت خوراک نیز در تندرستی از دوره باستان شناخته شده است. بر طبق نظریه اخلاط چهارگانه، خوراک آدمی باید به اندازه کافی رطوبت و حرارت داشته باشد تا رطوبت آثار مضر خشکی و حرارت سردی را از بدن دفع نماید. به عقیده پزشکان، هوای موجود در غذا جذب بدن می شود و قسمت خاکی غذا با عنصر خاک اختلاط حاصل می کند و نتیجه این که چون صحت و سلامت بدن مربوط به نوع تغذیه است، ترکیب آن باید درست باشد و اعتدال و میانه روی در خوراک باید رعایت شود. در این میان گیاهان دارویی نیز اگرچه خوراکی هستند، اما در مبحث ادویه، دواها برای از میان بردن بیماری و برقراری سلامت از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. حتی بعضی را عقیده بر این بوده است که برای هر بیماری گیاهی وجود دارد و باید آن گیاه را یافت و بیمار را درمان کرد. با توجه به این اصل، ایرانیان قدیم بسیاری از انواع گیاهان دارویی را می شناختند. در این باره مطالبی هم در تاریخ آمده است، از جمله این که برزویه طبیب که در دوره ساسانیان میزیسته است به هندوستان رفت و در آنجا به مطالعه گیاهان دارویی پرداخت و اطلاعات پرارزشی را گردآوری کرده به ایران آورد. آنچه شنیدید برنامه شماره 2 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 3 در گذرگاه تندرستی، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
رادیو سلامت در لحظه های شبانگاهی و سحرگاهی هم در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
من الان 96 سالم شده، 96 سال شده که شده باشه، من سعی میکنم فعال باشم.
برای اینکه به تعداد اشتباهایی که آدم میکنه چیز یاد میگیره.
ولی من یه فلسفه‌ای دارم در زندگی، هر روزی که ما خدمتی انجام بدیم و دلی به دست بیاریم، اون روز روز ماست.
مهمترین راز پیشرفت مقاومت در اون راه است.
این روز که 82 سالمه، در درونم که با آرامش رسیدم، هیچ چیزی نمیتونه منمو از اعتقاد خودم، از عشقی که دارم منصرف کنه.
دایره خرد. برنامه از گروه خانواده رادیو سلامت.
به نام خدای مهربان و سلام. دایره خرد رو با افتخار به همه زنان و مردان سپیدموی دانا و خردمند این سرزمین تقدیم می‌کنیم. پیری و سالمندی طبیعی ترین فرایند زیست انسانی ماست. حتی در قرآن کریم خداوند رحمان به مراحل سگانه حیات آدمی اشاره می‌فرماید، از زمان تولد تا هنگامه پیری و سالمندی. پیران هر خانواده و جامعه هم بسیار محترم و ارزشمندند. تا جایی که پیامبر عزیز اسلام می‌فرمایند، وجود پیران سال خورده بین شما باعث افزایش رحمت و لطف پروردگار و گسترش نعمت‌های الهی بر شماست.
شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجر تو پیمودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. فرسانم بی تو نیاسودم، وقت که شدم پیرستم آن شب و فرسودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. سرگاه نایر چو پریخه منتظرت بودم، منتظرت بودم.
امروز به میون شما اومدیم تا ببینیم
آینده رو چجوری میبینیم.
چجوری بگم نمیدونم چجوری بگم.
چند سال ساکن این محله است؟
12 سال اینجا.
امروز به میون شهروندان میریم و نظرشون
پس از شنیدن گزیده‌ای از حرف‌های مردم.
صدای دوست، صدای آشنا.
حال دلتون الهی خوب باشه. سلام میکنم به همه شنونده های عزیز و همکارانم. چقدر دارم لذت میبرم از دیدن پدر بزرگ هایی که علاقه مند هستن به ورزش و از سعی میکنن که روحیه خودشون رو شاد نگه دارن. کناری که از این پدر بزرگ ها هستم، پشت میزی که نشستن صفحه شطرنج هست، حسابی داشتن فکر میکردن که این مهره ها رو چطور جا به جا کنن که آخر پیروزی براشون باشه. حالتون چطوره؟
متشکر، سپاسگزار.
خوبی شما؟
مرسی.
زنده باشین انشاءالله. چند سالی شطرنج بازی میکنی؟ بهتون میخوره حرفه‌ای بازی کنی؟
چیزی نیست، زمان زیادی نیست، با حدود 60 ساله.
به به، خودتون چند سالتونه؟
72 سال.
هزار ماشاءالله. پس از 12 سالگی شطرنج بازی میکنی؟
در خدمت شطرنج بودیم.
خیلی خوشحالم الان لبخند روی لبان شما میبینم، ماشاءالله پر انرژی هستی.
پشت میز میشینی با شطرنج، به اون عشق تو مورد علاقت میرسی، خوشحالی دیگه.
خیلی شطرنج دوست دارین و مشخص؟
100% 100%.
انشالله که سلامت باشین. چی شطرنج دوست دارین؟ چی براتون جذابه توی شطرنج؟
راهای سخت زندگی رو، همه زندگی اینجا پیاده شده. در همون لحظه که فکر میکنی شکست خوردی، میشینی فکر میکنی راه حل پیدا میکنی، پیروز شدی. هیچ وقت اینجا نمیشه، ناامید نمیشه. بری تو عمقی. من همیشه بچه‌ها میگم از این درس بگیرید، از شطرنج درس بگیرید. شکست ندارستن اینجا، اگه فکر بکنی ممکن میبینی باز حرکتی بهتر داره، باز شما حرکتی بهتر میکنی، میبینی حریف تمام جوری، یعنی روزگارم باز برات بعضی وقتا میزنه، ولی باز براش راه حل پیدا میکنی.
در صحنه زندگی هم پس شما سعی کردین جنگجو باشی؟
جنگجو، جنگجوی زندگی.
تمام این سالها فقط شطرنج بازی کردی؟
تقریبا شطرنج. من داورم در درجه فیدگ گرفتم، عرض شود که تمام مسابقات استان و چندین و چند سال من آموزش پرورش ارگانا اینا همه رو داوری میکردم، مسئول کمیته داوران بودم، دبیر هیئت بودم، در 12 سال چند وقتی سرپرست هیئت بودم.
چی میشه شما تو این سن این همه انرژی دارین، اما کسانی هستن که همسن سال شما هستن تا به سن سالمندی و میان سالی میرسن گوشه نشینی رو انتخاب میکنن، سعی میکنن توی خونه بمونن؟
من هنوز فکر نمیکنم که رسیده باشم به یک سنی، 72 سال سن نیست هنوز، به
بعد جوونی.
نقشه داریم هنوز داریم.
چه نقشه ای داری؟ قراره چیکار کنی؟
ان شاء الله با تنید این کوچیلو اینجا رو با قهرمان کشور ببینیم، قهرمان جهان ببینیم. اینجا حالا ما قهرمان جهان چند تا داریم، از اینجا همه قهرمان جهان شدن، دادای سنی در خدمت شده بودیم، اینا همه رشد کردن، خیلی یاد داریم الان همشون بهترین مربیان کشور هستن. خب این خودش انگیزه بهت میده دیگه، خوشحالت میکنه، همیشه یادت میاد، انرژی میگیری.
احساس من اینه چون در شاخه ورزشی فعالیت کردین که علاقه داشتین، تمام این سالها با عشق براتون گذاشته، درست؟
100%. من همیشه کاری کردم تو زندگیم که دوست داشتم، علاقه داشتم، کاری کردم. به خاطر پول نرفتم یک جای دیگه که علاقه نداشته باشه. گفتم اینو من جانی میام پولم میدم، جایی میدم که لذت ببرم ازش.
چند تا فرزند دارین؟
یکی.
هزار ماشاءالله.
یک دختر دارم. داره
شطرنجو بهشون یاد دادین؟
شطرنج یاد داره، منتها اون رفته دنبال درسشو، داره الان دوره دکتراشو میگذرونه دیگه، معماری.
صحبتتون با جوونهایی که در واقع صدای شما رو میشنون چیه؟ به هر حال 4 تا پیراهن از ما جوان‌ترها بیشتر پاره کردین. صحبتتون چیه که وقتی به سن و سال شما رسیدیم و جوان‌ترها مثل شما همینقدر پر انرژی باشیم، پر از انگیزه باشیم، پر از امید باشیم؟
خب از شطرنج فقط به خاطر سرگرمی وقت گذروندن استفاده نکنن. از شطرنج میشه درس آموخت برای زندگیت. درس بگیرن، درس بگیرن، راه مبارزه رو ناامید نشن اصلا. بقیه من توی زندگی شطرنج بازی میکنی نباید ناامید بشی، چون همون لحظه هایی که میندی داری مات میشی، وقتی خوب فکر بکنی، اندیشه کنی، میره راه پیدا کردی براش. تو زندگی هم اگه اینا سلوبه قرار بدن ناامید نمیشن، افسرده نمیشن.
بسیار عالی. این هم صحبت من نبود، صحبت یه پدر بزرگ عزیز بود که حسابی حالشون خوبه، روزهای خوبی رو با امید و انگیزه دارن سفری میکنن. ممنونم از شما،
سپاسگزار شما،
ازتون سلام،
لطف کردین، دست شما درد،
زنده باشید، خداحافظ.
خداحافظ شما.
مردم ایران در طی تاریخ درخشان خود حرمت سالخوردگی رو نگه داشتن و همیشه دعای خیرشون در حق کودکان و نوجوانان و جوانان این بوده که الهی پیر 100 ساله شوی. خرد به عنوان یکی از ویژگی‌های سالمندانه که همین بهره‌مندی ایشان از خرد سبب حجت بودن سخن پیران بر جوانان شده. برخلاف هوش که میتوان آن را به هر منظوری به کار برد، خرد شامل قضاوت‌های ارزشی در این باره است که چه اهدافی خوبند و چطور میتونیم به بهترین وجه به اونها برسیم. در اشعار و گنجینه‌های ادب ایران زمین نمونه‌های بسیاری را در وصف پیری و جوانی، عمر و خرد و خردورزی میتوان یافت. از جمله استاد سخن سعدی شیراز که زیبا می سرایند: صاحب عمر عزیز است، غنیمت دانش.
روان سالم من. سلام، وقت بخیر. من دکتر راحل علی مرادزاده هستم، متخصص بیماری های سالمندان و استادیار دانشگاه. خیلی وقتا شاید شما شنیده باشید که خیلی از متخصصین و همکاران ما به خانواده بیمار یا خود بیماری که دچار اختلال شناخت هست توصیه میکنند که در کلاس های بازتوانی شناختی شرکت کنند یا از مهارت ها و بازی ها و روش های برای بازتوانی شناخت و حافظه‌شون کمک بگیرن. امروز چند تا از این مواردی که به سادگی شاید خیلی از شماها هم میشناسید، بلدش هستید رو براتون ازشون اسم میبرم تا به عنوان بازتوانی شناختی در کسانی که کنار شما هستن و از این مشکل رنج میبرند استفاده کنید و بهشون کمک کنید که بتونیم وضعیت شناختیشون رو ارتقا بدیم. یکی از کارهایی که میشه انجام داد تقویت حافظه تصویری هست. تقویت حافظه تصویری تأثیر بسیار مثبت و خوبی برای بالا بردن قدرت حافظه داره. به این ترتیب شما میتونید برای چند ثانیه به یک شی نگاه کنید، بعد چشمان خودتون رو ببندید و خصوصیاتی که در اون شی رو دیدید بگید. برعکس گفتن اعداد، این یکی از بازی‌های خوب برای افراد سالمند و کسانی که اختلال شناخت دارن هست. شما میتونید از عدد 100 شروع کنید به برعکس گفتن. حتما این بازی رو انجام بدید و به دیگران هم توصیه کنید. بازی جورچین یا پازل. از پازل هایی با تعداد قطعات کم و ساده تر شروع کنید. حتی بدون نگاه کردن به شکل کامل پازل تلاش کنید که قطعات رو کنار هم بگذارید و تصویر درست رو بسازید. داستان نویسی یا جمله سازی. شما میتونید چند کلمه رو انتخاب کنید و با اون داستان کوتاهی با قدرت تخیل خودتون بنویسید یا بیان کنید. نیازی نیست که این داستان بلند باشه، چند خط، چند سطر هم کفایت میکنه. انجام دادن کارها با دست مخالف. شما میتونید بسیاری از کارهای روزانه خودتون رو با دست مخالف انجام بدید، مثل شونه زدن، مسواک زدن، نوشتن. این کار باعث میشه که بین سلولهای مغز اتصال ایجاد بشه و فعالیت مغز چند برابر بشه. ایجاد طبقه بندی در خانه. یکی از اولین اقداماتی که برای تقویت حافظه در سالمندان باید انجام بشه اطمینان از این مسئله هست که آنها در خانه زندگی میکنن که به خوبی سازماندهی و طبقه بندی شده باشه. مرتب کردن خانه بهترین گام برای ایجاد طبقه بندیه. همینطور شما میتونید با استفاده از یک تقویم یا دفترچه یادداشت برای ثبت کارهایی که باید در خانه انجام بشه به این نظم و طبقه بندی در خانه کمک کنید. قرار دادن کلیدها و وسایل مهم فرد سالمند در مکانهای مشخصی در خانه میتواند به افزایش نظم در خانه کمک کند. مغز خود را به چالش بکشید. چالش مداوم میتونه باعث تقویت ذهن سالمندان و حافظه کوتاه مدت ایشان بشود. مغز اونها از یادگیری سود بسیار میبرد. بنابراین یافتن سرگرمی یا فعالیت‌هایی که شما را به چالش میکشه و از نظر ذهنی درگیر میکنه ضروری هست. اما برای اینکه بتونید با اونها کنار بیاید، باید در هنگام انجام اون کارهای جدید احساس شادی کنید و مسیری روشن رو برای پیشرفت در مورد اون چیزی که میخواد یاد بگیرید داشته باشید. با عنوان مثال، یاد گرفتن مواردی مثل پختن غذاهای جدید، بافتنی یا گلدوزی، مراقبت از گل و گیاه و شناسایی گونه‌های مختلف گیاهان یا پرندگان میتونه برای افراد سالمند که حالا از اختلال شناختی اندک یا متوسطی هم دارن رنج میبرن میتونه جالب و مفید باشه. توصیه بعدی، گسترش و حفظ روابط اجتماعی هست. ارتباطات اجتماعی سبب کاهش استرس و افسردگی در سالمندان میشه که هر دو میتونن تأثیرات منفی بر حافظه بگذارن. سالمندان با معاشرت بیشتر میتونن مغز خودشون رو فعال نگه دارن و بنابراین پیشنهاد میشه که مرتباً با دوستان و خانواده خودشون ملاقات کنن یا به یک باشگاه جدید بپیوندن تا با افراد بیشتری ملاقات کنن. برای تقویت حافظه در سالمندان میتونید از فعالیت‌های دیگه مثل خواندن کتاب‌های جدید، یادگیری زبان، یادگیری یک ساز موسیقی، حل معماها و جدول کلمات متقاطع و هر گونه فعالیت شبیه به اینها که شامل تقویت فرایند تفکر هست رو استفاده کنید. همچنین انجام فعالیت‌های گروهی مثل خوندن یک شعر یا سرود، باغبانی یا انجام کارهایی مثل صنایع دستی، برقراری ارتباط دوستانه با افراد دیگه که حس و حال بسیار خوبی دارند و میزبانی میهمانی‌های خلاقانه و انجام فعالیت‌های سرگرم کننده مثل سفر یا رفتن به سرگرمی‌های تفریحی روزانه با افراد شاد، بازی کردن و انجام فعالیت‌های داوطلبانه استفاده کنید. توصیه‌های بعدی رو در همراهی شما در برنامه‌های دیگه خواهیم داشت. ممنونم که همراه من بودید.